به عشق می ارزد. عشق شادی است، عشق آزادی است، عشق آغاز آدمی زادی است. بله، عشق شادی است، عشق آزادی است، عشق آغاز آدمی زادی است. و ما از ابتدای صبح آدینه رأس ساعت 6 صبح با عشق و ارادت فراوان به اتفاق همکاران ارجمندم در خدمت شما بودیم. در این 8 ساعت محمد رضا حاج حیدری تهیه کننده، علی رضا بخشی صدا بردار، فاطمه طاهری هماهنگی و قاسم مظاهری در اتاق ارتباطات همراه شما بودند. آخرین برنامه‌ای که دعوت می‌کنم بشنوید عنوانش هست کیمیای کلمات. خدا نگهدارتون باشه.
برنامه‌ای که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ، در کنار شما هستیم که این برنامه اختصاص داره به معرفی، تحلیل و نقد کتاب‌های در حوزه متون کهن فارسی. به همراه حضور آقای دکتر بهرام پروین گنابادی در این برنامه در کنار شماییم. آقای دکتر پروین گنابادی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ناصری گرامی و همکاران عزیزم در رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختم.
متشکرم. با کاروان حله برفتم ز سیستان، با حله تنیده ز دل بافته ز جان. این شعر رو خوندم به خاطر اینکه قرار هست صحبت بکنیم راجع به کتاب با کاروان حله، مجموعه نقد ادبی با تألیف جناب دکتر عبدالحسین زرینکوب. آقای دکتر پروین گنابادی موافق هستین که راجع به دکتر زرینکوب در ابتدا صحبت بفرمایید؟
بله بله، خواهش میکنم، باعث افتخار بنده است.
درود بر شما.
عرض کنم که در فرهنگ معاصر ما نام بلند مرحوم استاد زرینکوب به قول قدما مستقنی از تعریف، نیازی به تعریف نداره و اصطلاحا میگن از ارومن شمس ایشون، به خاطر حضور ثابت و ممتد ایشون در فرهنگ معاصر و تعلیفاتی که واقعا من جوان بودم که شاگرد ایشون بودیم و میدیدم که تعلیفات ایشون رو مثل ورق زر، واقعا مثل ورق زر میبردن. چه زمانی که مرحوم زرینکوب دست به تألیف زد در ارزش میراث صوفیه که به ما بگه این عرفان ایرانی، این عرفان ایرانی اسلامی چه جایگاهی داره و چه میراثی میتواند برای انسان امروز داشته باشه، و چه زمانی که کتاب جستجو در تصوف ایران رو اول تعریف کردن و بعد جلد دومی به عنوان دنباله جستجو در تصوف ایران منتشر کردند. واقعا اینها رو ما عاشقانه میخواندیم، چون مرحوم زرین کوب یک ویژگی دارن که در خیلی از منتقدان و مؤلفان دیگر دیده نمیشه. اولا یه نکته رو من عرض بکنم، پیشگامی ایشون در نقد ادبی، سوای اینکه ایشون یک کتاب دو جلدی با عنوان نقد ادبی دارن که در واقع اون کتاب تاریخ نقد ادبی در جهان اسلام و ایرانه. خب یعنی اون کتاب اگه کسی بخونه ابزار بهش نمیده که شعر رو اینجوری نقد کن، داستان رو اینجوری نقد کن، تاریخ نقد ادبی و تاریخ تطور اندیشه های نقدی است. برای تألیف اون کتاب وحشتناک، نمیدونم شاید بیش از 500 کتاب رو دکتر زرین‌کوب با دقت دیده، منابع عربی، فارسی، انگلیسی، فرانسوی. تعجب میکنه دیگه آدم چقدر میتونه اینا. و بعد نه مثل دایت المعارف ها که یه خط می نویسن، دو خط می نویسن، پنج خط خشک ارجاع میدن. حالا من خواهیم رسید تو همین کتاب نشون میدم که مثلا اون فصلی که در راجب فرخیه یا راجب رودکیه 17 تا ارجاع داره، یعنی شماره زدن 17 تا. بعد میرید نگاه میکنید باورتون نمیشه که این مثلا 17 تا ارجاع به 30 تا کتاب مأخذ دست اول در زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه است.
بله.
این یادداشتی که ور می‌داشتن، بعد اینا رو بازآفر با یک نثر دلکشی و شیوه روایی دادن بهش خیلی مهمه. ببینید زندگی نامه مولانا رو و نقد آثار و احوال مولانا رو مرحوم بدیع‌الزمان فروزانفر، استاد بلامنازع دانشگاه تهران، که واقعا هر کسی که سر کلاس ایشون رفته افتخار شاگردی رو برای خودش محفوظ دونسته که بله افتخار من این شاگرد فروزانفر بودم. مرحوم فروزانفر شرح حال مولانا و نقد آثارش رو نوشته. مرحوم زرین‌کوب هم کتابی دارن پله پله تا ملاقات خدا. هر دو در واقع هر دو یک چیزه. ولی شما وقتی پله پله در ملاقات خدا رو میخونید با یک نوع ادبی دیگه آشنا میشید. کاری که دکتر زرین‌کوب میکنه در عین روایت نقد میکنه. این کار هر کسی نیست. و نقد محتوایی بسیار بسیار دقیق داره. این یه هنریه که به ژانری، یه نوع ادبی بود که دکتر زرین‌کوب به وجود آورد که شما با روایت میرفتید سخت‌ترین مسائل رو میخوندید و متوجه نبودید که آقا شما دارید مثلا فرض کنید خلاصه 10 تا کتاب دست اول درباره مولانا رو دارید بخونید و نقد اون کتابا و نقد اندیشه‌های خود مولانا رو. بعد آخرش که تموم بشه میبینید اصلا ذهن شما بزرگتر شد، دنیای شما عجیب شد. چند نفر بودن که این طور شیرین می نوشتن و در این حال نقد می کردن و در این حال خواننده رو وادار به تأمل و تعمق می کردند و انگار هر کتابی که هر فصلی که از کتابشون می خوندید انگار درس بود. اولی دکتر زرین‌کوب، دکتر غلام حسین یوسفی و مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن، ولی البته هر کدوم یک جور. وجهه علمی دکتر زرین‌کوب و دکتر یوسفی چیز دیگری است، وجهه علمیشون، چون هر حرفی که میزنن مستنده. دکتر زرین‌کوب از این حیث در فرهنگ ما واقعا بی‌نظیره. ایشون رو استاد تاریخ میدونن، در واقع ادیب تاریخ نگار یا تاریخ نگار ادیبه. تألیفاتشون در تاریخ، در تصوف، در نقد شعر فارسی مثل این کاروان حله که حالا میرسه،
بله،
در شناخت مثنوی و مولانا از سرنه تا پله پله تا ملاقات خدا و کتاب های تکنگاری که درباره بعضی از شاعران نوشتن، همه اینا میراث گرانقدری است برای ما که ما رو با عمق فرهنگمون آشنا میکنه. یه نکته میمونه که حالا تو رفت و برگشت بعدی من خدمت
دارم. متشکرم. سپاسگزارم از توضیحات خوبتون جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار ما بمانید. شما شنونده برنامه کیمیای کلمات هستید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همراه این برنامه هستید. به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی در این برنامه صحبت می‌کنیم راجع به کتاب با کاروان حله، مجموعه نقد ادبی با تألیف دکتر عبدالحسین زرینکوب. در بخش قبل آقای دکتر پروین گنابادی صحبت کردن راجع به فعالیت‌های ادبی دکتر عبدالحسین زرینکوب. آقای دکتر، اگر بحثتون نیمه کار مونده، خواهش میکنم که بفرمایید و بعد برسیم به محتوای کتاب در این بخش.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که خب من درباره نقش مرحوم دکتر زرینکوب در فرهنگ معاصر صحبت کردم. ایشون استاد دانشگاه تهران بودند و از استادان تاثیرگذار بودند، ولی خب واقعیت حالا نمیدونم، اون چیزی که ما در کلاس‌های درس ایشون دیدیم، قدرت قلم ایشون از قدرت بیانشون خیلی قوی تر بود. یعنی یک قلم سحرانگیزی داشتن. و ببینید، یه چیزی واقعیتی رو بگم، اینو می‌خواستم بگم.
بله بفهمید.
جوانان ما بدونن، مرحوم زرینکوب فرزندی نداشتن. ازدواجشون با یکی از خانم‌های همکلاسیشون بود، خانم دکتر قمر آریان.
بله.
از خانواده های معروف خراسان و خانم دکتر آریان تربیت شده خانواده فرهیخته‌ای در مشهد بودند، جز اولین فارغ التحصیلان نخستین دانشسرای دختران مشهد بودند. بعد من دانشگاه تهران ادبیات میخونن، دکترا میگیرن و چهره مسیح در ادبیات فارسی از تألیفات خانم دکتر قمر آریان. خانم دکتر قمر آریان با اینکه خودش استاد توانمندی بود، زن بسیار بسیار فرهیخته، آگاه و همچنین از یک خانواده فرهنگی و فرهیخته برخواسته بود، تمام جونش رو برای دکتر زرینکوب میداد و انگار که این مثل بهشون گفتن مرغ عشق، در واقع مثل مرغ عشق بودن در ادبیات. و اون ضرب المثلی که میگن پشت سر هر مرد بزرگ یک زن بزرگ ایستاده، گاه این رو تداعی میکرد که تمام زنی که میتونست خودش خیلی نامآور باشه، قلم خوبی داشت، ولی همیشه سعی میکرد خدمت کنه به دکتر زرینکوبی که خدمت میکرد به فرهنگ ایران و به جوانان ایران. ما خیلی مدیون خانم دکتر آریان هستیم، خیلی. بله. روحشون شاد. این رو گفتم که هم یادی بشه ازشون و هم بدونیم که تمام زندگی این دو نفر عشق بود که به خودشون داشتن، یعنی عشق بین خودشون
و به ادبیات،
فرهنگ و ادبیات فارسی. همچین آدم های کم پیدا میشه،
خیلی کم. به تعداد انگشتای دست هستن،
خیلی کم. من روحشون غرق نور. این از این جهت گفتم که دوستان بدونن که
بله،
فداکاری های زیادی برای هم کردن و برای فرهنگ ایرانی کردن. هرچی هم داشتن تا جایی که من میدونم نثار فرهنگ ایران کردن.
خیلی هم عالی آقای دکتر گنابادی. و خوب از این دست افرادی که در حوزه ادبیات و فرهنگ ایران کار میکنن، واقعا ما قدرشون رو بدونیم. بله. و کسانی که در حوزه ادبیات علاقمند هستن، این راه رو ادامه بدن.
بله.
و مسکوت نمونه این قضیه.
ببینید، اون شیره جان و شیره تفکرشون و زندگیشون که بله، این کتاب ها، بعد کتاب هایی که نوشتن رفت جوون ها خوندن، اهل فرهنگ شدن، این سرزمین رو شناختن، اینها یک سوی قضیه است.
بله.
یک سوی دیگه دستاورد هایی که مادی که نداشته، اگرم داشته که اون هم باز صرف خرید کتاب شده، اون هم باز کتاب خونه شون رو هم بخشیدند به دایت المعارف. و انگار که همه چیزشون مال فرهنگ این مملکت بوده. این آدم ها چه موقعی که زنده بودن، سلوکشون سلوک فرهنگی بود. وقتی هم که میرن اون باقیات و صالحاتشون همیشه به فرهنگ مملکت کمک میکنه.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون. دوستان عزیز شنونده، شما در کنار ما هستید، در کنار برنامه‌ای که اختصاص داره به معرفی، تحلیل و نقد کتاب‌های در حوزه متون کهن فارسی. لطفاً در کنار این برنامه بمانید. برنامه کیمیای کلمات.
بخش‌های پخش شده برنامه‌های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم و در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه کیمیای کلمات به حضور آقای دکتر بهرام پروین گنابادی و صحبت میکنیم راجع به کتاب با کاروان حله، مجموعه نقد ادبی با تألیف دکتر عبدالحسین زرین‌کوب. آقای دکتر پروین گنابادی اگر موافق باشین راجع به محتوای کتاب صحبت کنیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که این کتاب همونجوری که شما فرمودید که بیت فرخی رو که با کاروان حله برفتم ز سیستان، اون کاروان حله یعنی کاروانی که اون حلهش، اون پارچه فاخرش از جان و دل شاعر تار و پودش تنیده شده در هم.
بله.
و اون چیزی نیست جز شعر و فرهنگ ایرانی. آقای دکتر زرین‌کوب اسم این کتاب گوشتن با کاروان حله، یعنی با کاروان شعر فارسی، شعر فاخر فارسی، شعری که در واقع تمام فرهنگ ماست. آقای دکتر در واقع اومدن اینجا به نوعی هم برای ما تاریخ ادبیات نوشتن، هم سبک‌شناسی، هم نقد ادبی، و به گمان من بیشتر این کتاب انگار یک نقد ادبی است.
بله.
و گاه نقد تاریخی است که تمرکزشون رو گذاشتن بر روی شاعران بزرگ هر دوره و هر عصری و اون شاعر رو کامل به شکل خیلی دلنشینی، نه این شیوه های خشک و مرسومی که تو بعضی از کتاب ها میاد که رودکی در سال فلان به دنیا آمد، فلانی میگوید نابیناز، فلانی میگوید
نه.
به یه شکل هر کدوم از این شاعران رو به یه شکل دلنگیزی شروع میکنن، شما غرق روایتشون میشید، میخوانید با زندگیش، با رفتارش، با وابستگیهاش به معشوقش، به دربار آشنا میشید، شعرش نقد میشه، یه دفعه میبینید که 10 صفحه رو توی مثلا 20 دقیقه، 25 دقیقه خوندید، لذت بردید و نگاه میکنید میبینید مثلا همین رودکی شاعر روشنبین که شروع میشه در پایان 17 تا ارجاع داره شما رو.
درسته.
وقتی میرید پایان کتاب اون ارجاعها رو میبینید، میبینید تقریبا 38 تا کتابه مأخذ و تاریخی از جاهز بگیرید تا تحقیقات جدید اهالی تاجیکستان درباره رودکی رو ایشون دیدن و تمام این نوشته روایی و نقدی مبتنی است بر اون منابع. مثلا وقتی که یه چند خطی رو اگر
خواهش میکنم،
بله، مثلا میگن رودکی شاعر روشنبین، میگن در پایان روزگار دراز عمر تصویری که رودکی از سیمای خیش در طی یک قصیده زیبا ترسیم می کند، اینجا شماره زدن. این استاد شاعران کهن را پیر مردی نشان می دهد، خسته و فرسوده، با دندانهای فرو ریخته، موهای از غبار ایام سفید و بالای از فشار بار زن و فرزند خم گشته، که از ناداری و ناتوانی چاره ای ندارد جز آن که عصا و انبان بردارد و شاید در کوی و برزن مثل گدایان دورگرد دریوزه کند. ببینید 5 خط استاد با اون نثر زیباشون نوشتن. این 5 خط کل اون قصیده معروف مرا بسود و فرو ریخت، هرچه دندان بود نبود دندان لاو بل چراغ و تابان بود، سپید سیم ردی زده بود، دور و مرجان بود، ستاره سحری بود و قطره باران بود. و آخرش هم میگه که عصا بیار که وقت عصا و انبان بود. ببینید یک قصیده رو با یک روایتی میگه، اصلا شما فکر میکنید چون تو زندگی، یعنی خودتون وقتی میخونید حس میکنید تو زندگی رودکی حضور دارید. این هنر عبدالحسین زرینکوبه که با دیگرون فرق میکنه. و ماخذم همان شعر رودکی است. بعد بحث میکنن که بله، ادهی میگن که ایشون اکمه بوده، مادرزاد نابینا بوده، ادهی میگن نه اینطور نبوده بر اثر مثلا فلان. بعد تمام این منابع رو میارن نظر خودشونو میگن و بعد اهمیت رودکی رو لابلای صحبت ها که چه اهمیتی داره رودکی برای ما، آیا اینکه واقعا آدم و شعرا و پدر شعر فارسی است درسته؟
بله.
و چه خدماتی به شعر فارسی کرده؟ یعنی شما تقریبا ببینید 9 صفحه که راجع به رودکی میخونید، هر چه که باید راجع به رودکی بدانید میدانید و شعرش هم نقد شده و جایی هم که لازمه شعر رو میاره.
بله.
خب مثلا جایی که رودکی به دلداری بلعمی میره، اون رو آقای دکتر زرینکوب میگن به آرام و سکون دعوت میکند که ای آن که غمگنی و سزاواری، وندر نهان سرشک همی باوری. وقتی اینو میخونید واقعا اون نثر قاطی که میشه، همراه که میشه با شعر رودکی یا شعر هر شاعر دیگه، انقدر دلانگیزه که متوجه نیستید دارید مباحث دشوار نقد ادبی رو هم دوره میکنید.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون. دوستان عزیز شنونده، در بخش بعدی که بخش پایانی برنامه کیمیای کلمات هست، از شما دعوت میکنیم همچنان ما رو همراهی بفرمایید. با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم به همراه حضور آقای دکتر بهرام پروین گنابادی و صحبت می‌کنیم راجع به کتاب با کاروان حله، مجموعه نقد ادبی با تألیف دکتر عبدالحسین زرینکوب. آقای دکتر پروین گنابادی در خدمت شما هستیم. با توجه به اینکه بخش پایانی برنامه هست، اگر موافق باشین و بحثتون ادامه دار هست راجع به این کتاب، هفته آینده هم راجع به همین کتاب صحبت کنیم.
بله بله، به نظرم اگه هفته آینده هم راجع به این کتاب صحبت کنیم.
متشکرم.
بله، مباحثش خیلی گسترده است.
بله.
حالا من همون چقدر نمیدونم چقدر وقت داریم.
در خدمت شما هستیم، حدودا 4 دقیقه فرصت داریم در این برنامه.
من یه توضیح دیگه میدم و هر چقدر مون بمونه برای هفته آینده.
در خدمتتون هستیم.
خب این بحث تاریخی شروع میشه، در واقع مبحث رو شروع میکنن با رودکی، با عنوان رودکی شاعر روشنبین. بعد از اون وارد دقیقی، یعنی دقیقی رو با عنوان مدحتگر یا حماسه پرداز با یه علامت سوالی میارن که آیا واقعا دقیقی رو ما یک شاعر ستایشگر بدونیم یا کسی که شروع کرده به حماسه سرایی؟ چون خب دقیقی شروع میکنه به گفتن مثلا شاهنامه و به دست غلامش کشته میشه و بعد فردوسی که میاد، فردوسی کار اون رو در واقعش دنبال میکنه که البته خب کار دقیقی در برابر کار فردوسی اصلا قابل قیاس نیست.
بله.
در جهان دیگری است فردوسی، ولی یک چیزی هست، اون هم اینه که ملت ایران میخواهند حماسه خودشون رو زنده بکنن.
بله.
ببینید نه، نکته رو بگم که مرحوم زرینکوب هم این رو به تلویح آوردن در اینجا، اقوام مختلف یک سرزمین وقتی ملت میشن که میآیند روایت ها و داستان های حماسی خودشون رو به صورت شفاهی جمع آوری میکنند. خب این کار رو که میکنند به یک زبان، به یک زبانی که انتخاب بکنن از بین اقوام،
بله،
اون رو بهش میگن حماسه. حماسه وقتی به وجود میاد که قوم‌های مختلف یک سرزمین تبدیل میشن به ملت.
درسته.
من رو این تکیه میکنم که خیلی ها بدونن که میگن زبان فارسی، چه نه، زبان فارسی منتخب اقوام ایرانیست برای حماسه‌شون. زبان فارسی منتخب اقوام ایرانیست برای حماسه‌شون و اون زبان میشه زبان ملی و اون داستان ها میشن حماسه های اون ملت و اون اقوام هم میشن ملت.
بله.
یعنی وقتی ملت میشن که حماسه خودشون رو به اون زبانی که میخواهند میسرایند، حالا شفاهی یا کتبی که البته غالبا شفاهی، و بعد زمانی که حس بکنند اون حماسه که اساره فرهنگ و نگاه اونها به جهانه، اساره ملیتشونه، در معرض خطری قرار میگیره، اون رو سعی میکنن مکتوبش کنن، از منابع مختلف جمع کنن مکتوبش کنن به همون زبان ملی خودشون. که این کار داره شروع میشه دقیقی انجامش میده، فردوسی میاد تمامش میکنه. این حرفی که آقای دکتر زرینکوب میزنن، این مدحتگر یا حماسه است و در همونجا اشاره میکنن که این در واقع بنیان حماسه رو به نوعی میگذارد، ولی در دستان توانمند فردوسی به سرانجام میرسه. راجع به فردوسی و دیگر شاعران انشاءالله جلسه بعد صحبت کنیم.
سپاسگزارم جناب دکتر بهرام پروین گنابادی از صحبت بسیار ارزشمندتون. همطور که شما هم فرمودید، هفته آینده قرار هست که دوباره راجع به همین کتاب صحبت کنیم و ادامه مبحث شما راجع به شاعران دیگری که در این کتاب نامشون آورده شده. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر.
سلامت
باشید. و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز با این برنامه کیمیای کلمات. تا برنامه دیگر، بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره‌هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
فارسی بگوییم.
سلام. بسیار می شنویم که کلمه ای را جمع می بندن که خود به صیغه جمع است. مثلا کلمه اسبابها را در نظر آورید. اسباب خود جمع مکسر کلمه سبب است که در زبان عربی به کار می رود. بنابراین نمیتوان این کلمه را که معنای صیغه جمع را در بر دارد دوباره به سیاق زبان فارسی جمع بست. پس هیچگاه نمیتوان گفت اسبابهای دردسر. بهتر است گفته شود اسباب دردسر. با رعایت همین چند نکته ساده میتوانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
اینم از فرشتون، تبریک میگم، طرح نقش جذابی انتخاب
ممنونم.
کردیم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دستباف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوت.